أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با وهابیت و آرای آنان نسبت به دیگر فرق اسلامی در جلسات گذشته در حد گنجایش وضعیت جلسه ما مطرح شد. امروز میخواهم به حول قوه الهی یکی از اساسی ترین حربه‌ای که اینها نسبت به شیعه و همچنین سایر فرق اسلامی دارند یه مقدار بی‌پرده و شفاف بحث کنم. اگر شما کتاب‌هایی که وهابیت نوشته از ابن تیمیه شما بگیرید، ابن قیم جوزیه، صنعانی، محمد ابن عبدالوهاب و فرزند او عبدالله، نوه او عبداللطیف و همچنین آثار بن باز، مفتی عام عربستان سعودی متوفا، یکی از شاخصترین و بارزترین نکته ای که در آثار وهابیت به چشم می خورد تکفیر مسلمین هست. امروز از این قضیه روشن فکران وهابیت خیلی زجر می برند و خیلی تلاش می کنند بر این که این قضیه را به صورت یک اتهام مطرح کرده و از او دفاع کنند. من از شما عزیزان تقاضا می کنم اگر بتوانید مناظره ای را که همین سال جاری محرم الحرام بین آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردن و خود سنی مذهب هست و با آقای شیخ عدنان ارعور که یک ایدئولوژی و روحانی وهابی به مدت 7 یا 8 جلسه از طریق شبکه ماهواره‌ای مستقله بحث و پخش شد و در همه جا نوار ویدئویی و سیدیش هست. اگر عزیزان میخوان در این زمین خوب مسلط بشن، کل آنچه را که میشود در رابطه با وهابیت گفت و کل آنچه که وهابیت در این زمینه از خود دفاع میکنند و میتوانند دفاع کنند در این 7-8 جلسه مطرح شده. هر جلسه هم حدود نزدیک 2 ساعت و اندی طول می کشید. گرچه اینها بعد از پایان این جلسه مناظره تقریبا 1 ماه بعد از او به صورت یک ندوه آنچه که مشهور از پول کلانی به صاحب شبکه مستقله دادن آقای دکتر هاشمی و 1 هفته این شبکه را در اختیار اینها قرار داد و بدون حریف و بدون حضور مبارز اینها نسبت به تجزیه و تحلیل افکار وهابیت و دفاع از آراء باطل ابن تیمیه پرداختند. اون هم باز اگر آقایان حوصله داشته باشند مطالبشون دیدنی و شنیدنی است. اینم خدمت عزیزان عرض کرده باشم که این شبکه مستقله بی پرده عرض کنیم از همون روز تأسیسش حالا به ظاهر دنبال طرح مسائل اختلافی بین شیعه و سنی و تشکیل مناظرات و حوار بین شیعه و سنی بود، ولی عملا چه ماه رمضان سال 81 چه مناظره مال ابن تیمیه، چه مناظره‌ای که یک ماه قبل انجام شد در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، آنچه که برای ما و حوزه‌های علمی ثابت هست، این شبکه وابسته به وهابیت هست و عمده آنچه که تاکنون در این شبکه ماهواره مطرح شده دفاع از وهابیت بوده و این شبهه‌ای برای کسی باقی نگذاشته. و در یکی از جلسات که اگر عزیزان بتونن نوارشو گیر بیارن ببینم خیلی زیباست، جلسه چهارم از همین مناظره مربوط به آقا امام صادق سلام الله علیه که یکی از اساتید دانشگاه کوفه جناب آقای دکتر صغیر که از شخصیت‌های برجسته عراق هست حضور پیدا کرد و یک بحث خیلی جانانه و زیبا و ارزشی پیرامون آقای امام صادق مطرح کرد و هم صاحب شبکه مستقله و هم شرکت کنندگان در مناظره از طرف وهابیت رو خیلی زیبا و عالی کوبید و منطقی، این دیدنی و ایشون نکاتی رو مطرح کرد که اگر بناس مناظره بین مذاهب اسلامی هست علمای شافعی چرا تا کنون نیامدن، علمای حنابله و احناف و نمیدونم مالکی ها چرا شما از حوزه علمیه قم و نجف تا به حال کسی رو دعوت نکردید، چرا از بغداد و از الازهر کسی نیامده. برای این یک مسئله هست که حالا بعضی از عزیزان در حوزه دنبال یک پیشنهاداتی و مسائلی هستند که شاید در طول این بحثایی که عزیزان اینجا هستند وضعیت روشن شد انشاءالله مطلع خواهند شد و تصمیم هم بر این است که تعدادی از فضلای حوزه از قم بروند و شبهاتی که تاکنون در این شبکه مرموز پخش شده پاسخ داده بشه. ولی آنچه که امروز من میخوام در اینجا در محضر با صفای شما عزیزان مطرح کنم و تقاضا میکنم دقت کنن عزیزان، یک رمز رموزی در بحث ها هست که اگر ما این رمز رموز را خوب فرا بگیریم در مناظرات و حوارها موفق خواهیم بود و الا موفقیت در مناظره نه به علم هست و نه تسلط و آگاهی و اطلاع دقیق و اقوال هست. گرچه علم و اطلاع دقیق نقش اساسی دارد ولی تسلط به فنون و رموز مناظره بیش از اطلاعات علمی انسان را کمک می کنه. همان گونه ای که در کشتی اگر کسی هر چه قوی باشه ولی در فنون کشتی مسلط نباشه فوراً شکست میخوره. ولذا در بحث ها عزیزان باید یه مقدار دقت کنن روی آداب مناظره، فنون مناظره، کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده انشاءالله حتما دقت کنن. من گمان میکنم یه بحث هایی هم در همین جا در رابطه با آداب مناظره برای عزیزان ترسیم شده انشاءالله. یکی از عمده ترین حربه وهابیت تکفیر مسلمین هست، عمل شیعه و سنی، در این زمین عزیزان اگر مراجعه کنن به کتاب کشف الارتیاق صفحه 133 یک آمار خیلی زیبایی میدهد از تکفیری که ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و دیگران نسبت به سایر فرق اسلامی غیر از وهابیت داشتند. ایشان می نویسه، آقای صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقادات، تطهیر الاعتقاد، آقای محمد بن عبدالوهاب در کتاب الهدیت السنیه و نوه او عبداللطیف بنابران که آلوسی در تاریخ نظر نظر می کنه. بعد ایشون آمار میده که خود محمد ابن عبدالوهاب که وهابیت منتسب به او هست فقط در یک کتاب کوچیک کشف شبهات 24 مورد کلمه کفر، کفار، عبدت الاسنام، مرتدین، منافقین، منکرین توحید، دشمنان خدا و دشمنان اسلام را به فرق اسلامی نسبت داده. یعنی 24 مورد در یک رساله 7-8 صفحه‌ای. البته کلیه آثار محمد بن عبدالوهاب در یک مجموعه 6 جلدی اخیراً در عربستان چاپ شده. جلد ششم اختصاص دارد به رسائل محمد بن عبدالوهاب که اگر من اشتباه نکنم صفحه 113 این کتاب همین کشف الشبهاته. صنعانی در کتاب تطهیر الاعتقاد بیش از 30 مورد به فرق اسلامی غیر از وهابیت مشرکین اطلاق کرده، ملحدین اطلاق کرده، کلمه کافر اطلاق کرده و حتی میگه کفر مسلمین کفر اصلی و بدتر از کفاری که بت پرست بودن و همچنین از کتاب الهدیت السنیه نقل می کنه بیش از 60 مورد کلمات زشت مشرک و کافر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا امثال این را به سایر فرق اسلامی اطلاق کردند. و همچنین نوه محمد بن عبدالوهاب عبداللطیف کلمه کفر، شرک، مدعی اسلام و اینها جاهلیت و تر از جاهلیت عرب هستند در موارد متعدد اطلاق کرده. در این مسئله که خیلی واضح و روشنه و همونطور که در جلسات قبل هم اشاره کردم اصلا اساس نشر مکتب وهابیت بر مبنای شرک و کفر مسلمین تأسیس شد و با این حرب خون آنان را هدر و مال آنان را مباح و اون جنایاتی که در تاریخ از اینها در سالی این قضیه ثبت شده در جلسات قبل مفصل اشاره شد. خب ملاک اینها برای تکفیر چیه؟ این عزیزان دقت کنن، ملاک اینها برای تکفیر چیست؟ عمده ملاک اینها مسئله توسل به انبیا و اولیا هست. شما کتاب های وهابیت رو ببینید در شاید کمتر صفحه از صفحاتشون این قضايا مطرح نشه. حتی دیروزم اشاره کردم در مجموعی از استفساعات لجنه دائمه افتاء سعودی که در 20 جلد چاپ و منتشر شده، در موارد متعدد در کتاب الصلاة، کتاب الزکات، کتاب النکاح و امثال آن، واژه مشرک دیدی که نسبت به شیعه اطلاق شده و دلیلش هم توسل شیعه به اهل بیت علیهم السلام. لا یجوز التزویج مع بنات الشیعه و الرافضه لان المعروف من حالهم التوسل على اهل البيت عليهم السلام و هذا شرك عظیم. زکات به اینها نمیشود داد چون اینها مشرک هستند. ذبیحه اینها نجس هست چون اینها مشرک هستند. حتی شیخ جبرین رسمن فتوای صادر کرد در این 5-6 سال قبل و گفت من 4 دلیل دارم که شیعه کفارم، اینها هیچ ارتباطی با اسلام ندارن. شما این رو اضافه کنید عزیزان، با این طرحی که امروز در دنیا برای نابودی اسلام مطرحه. من در جلسه اول شاید بعضی از عزیزان حضور نداشتند، در این زمینه مفصل من بحث کردم. طرحی که نظریه پرداز بزرگ کاخ سفید و سازمان سیای آمریکا آقای هانتیگتون داره میگه و امروز دولت آمریکا و دولت‌های دنبالدار آمریکا امروز در خاورمیانه دنبال پیاده کردن نظریات شوم همین آقای هانتیگتون هستند، طرحشون این هست که امروز جنگ تمدن هاست. یک کتابی هم داره چاپ شده اخیراً به ترجمه فارسی به نام برخورد تمدن، که ایشون رسماً در اونجا اعلام میکنه بالاترین خطری که امروز برای آمریکا مطرحه، جدی‌ترین خطری که امروز برای لیبرالیسم آمریکا مطرحه، تمدن اسلامی. ما باید تلاش کنیم از هر راهی و با هر ترفندی این خطر رو از مسیرمون برداریم. و عرض شد همین کتابی که جدیداً در آمریکا چاپ شده، رسماً مشاور رئیس سازمان سیا اعلام میکنه که ما باید سایر فرق اسلامی را تحریک کنیم، بر ضد شیعه کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، اثبات کنن که شیعه مرتد، شیعه مشرک هست. چرا؟ برای اینکه اینها اسلام راستین را امروز فقط در فرهنگ شیعه می‌بینند. اینها با اسلام آمریکایی کاری ندارند. با اسلامی که در بعضی از کشورهای اسلامی حاکم هست که با هر اراده از آمریکا اینها انعطاف پذیری دارند، برای اونها خطر نیست. آمریکا دستور میده کتاب‌های دینیتون رو عوض کنید، سمعاً و طاعتاً. کنگره آمریکا رسماً تصویب میکنه آقا در کنفرانس‌ها کلمه بسم الله الرحمن الرحیم نگید. چشم. خب این اسلامی که در اختیار آمریکا و فرمانبر آمریکا هست، برای اونها قطعاً خطر نداره. اون اسلامی برای ابرقدرت ها امروز خطر دارد که جهاد و شهادت در متن اون مذهب و دین خوابیده. من ناگزیرم این رو باز اینجا اشاره کنم، این هم باز یک نکته باشه برای عزیزان. وقتی شعار یک مذهب کونا للظالم حسنن وللمظلوم اونن، این دیگه متن نهج البلاغه هست، یا مکتبی که شعار پیشوایش سرور آزادگانش اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، شما این رو بگذارید کنار اون عبارتی که از خلیفه دوم نقل می کنن همه اهل سنت دارن و این یک حقیقتی است. سنن بیهقی داره، طبقات کبرا رو همه دارن، که حالا ما میگیم نسبت میدن به خلیفه دوم، شاید ایشون هم نگفته باشه، این دیگه بالاترین توضیح شما میتونیم بکنیم. میگه ات ال امام و این کان عبدن حبشی، یا حاکم شما ولو یک بیگانه و اجنبی بود بر شما واجب هست از او تبعیت کنید. تا اونجایی که میگه و این ظلمک فاصبر، اگر حاکم اسلامی بر تو ستم روا داشت وظیفه تو تحمل کردنه، و این حرمک فاصبر، و این امرک به شیء ینگتو دینک، اگر حاکم اسلامی ها امرک به شیء ینگتو دینک، دین تو از بین ببره، فقل سمع و طاعه. خب یک مکتبی که این چنین هست، شما ببینید فتاوای علمای اهل سنت که هر گونه قیام در برابر حاکم ولو فاسق و جائر باشه حرام میدونن. خب مشخصه آمریکا با اون اسلام، با اون مکتب، با اون روایت، با اون فتوا هیچ گونه مبارزه ای نداره. امروز مبارزه آمریکا با مکتبی که میگه آقا وحشت ما اینه که هر سال در کشورهای شیعه نشین برای نوه پیغمبر مراسم عزاداری به پا میکنن و مردم را به جهاد و از خودگذشتگی و جانبازی و شهادت تحریک میکنن. ما باید این فرهنگ را از بین برداریم. خب شما این رو در یک طرف بگذارید، این فتاوایی که گذشته و اکنون از وهابیت هست در طرف دیگر، ببینید آیا این آرا، این فتاوا و این نظریات آیا به نفع اسلام هست یا به ضرر اسلام هست. چون آمریکا کاری ندارد، نه با وهابیت دل خوشی دارد، نه با حنفی و مالکی و شافعی، نه با شیعه. این میخواد اسلام در صحنه نباشد. حالا میاد ماها رو تحریک میکنه، وهابی رو این روز به جان شیعه میندازه، شیعه رو شکست بده، فردا میاد گروه القاعده رو تحریک میکنه، وهابیت رو شکست بده، فردا اون یکی رو، تا اینکه این حریف ها یکی پس از دیگری نسبت به هم مقابله کنن، صحنه را خالی کنن، فردا قدرت های استکباری کتاب میدان بشه. در رابطه با این قضیه عرض کردم یکی از بزرگترین حرفشون تکفیره و مبنای اینها هم توسل به پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء الهی. شما ببینید یک عبارتی رو من یادداشت کردم از ابن تیمیه و یک عبارتی هم از آقای محمد ابن عبدالوهاب. ابن تیمیه میگوید من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله فهازا شرکن صریح. اگر کسی کنار قبر پیغمبر یا صالحی از او حاجت بخواهد، این شرک روشن هست. یجب ان یستطاب صاحبه، واجب است این فرد که توسل به نبی و صالح کرده او را توبه بدهند. فا این توبه، اگر توبه کرد که هیچ، و الا قتل، اگر همچه فردی توبه نکرد واجب او را بکشند. یعنی جرم توسل به نبی، توسل به صالح، امروز از دیدگاه وهابیت اعدامه. یعنی اینها مقصودیت هستند. اگر اینها قدرتی پیدا کنند و مقصودیت باشند، با تکیه بر این فتاوا و نظریه ها، مصیبت های جانگدازی بر جامعه اسلامی تحمیل خواهند کرد. محمد بن عبدالوهاب، این رو کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156. محمد بن عبدالوهاب میگه این دعا غیر الله و الاستغاثه بغیر الله موجب للارتداد عن الدین. اگر کسی بیاد بگه مثلا یا رسول الله اشفع لی عند الله، یا رسول الله به اذن الهی شما حوائج مرا بده چنین و چنان، این موجب ارتداد از دین هست و دخول فی عباد المشرکین و عبدت الاصنام. این باعث می شود که انسان وارد صف مشرکین و بت‌پرستان شود. و استحلال المال و دم الا مع توبه. توسل به پیغمبر موجب می شود هم مال انسان هم جان انسان محضور باشد، مگر اینکه این آقا توبه کنه. کشف الارتیاب صفحه 214. و همین مجموعه فتاوای محمد بن عبدالوهاب ارکدن جلد ششم صفحه 113. خب ببینید، امروز شما این آرا را برای یک جوان دانشجو، حتی دانشجوی وهابی شما مطرح کنید، یک تحصیل کرده ای که یک سر سوزن وجدان بیدار و آگاه داره مطرح کنید، این رو آیا میتونه برای شما تحلیل و توجیه کنه؟ من سال 81 بود، ماه مبارک رمضان، بعضی از شبها میرفتم خوابگاه دانشجویان دانشگاه ام القرا در مکه مکرمه. با این دانشجوی مقداری رفیق شده بودیم، با هم صحبت میکردیم. اونا از ما خوششون آمده بود، ما هم این بار با اونها اون گرفته بودیم. در یکی از جلسات که سر تفکر بودیم، به قول مشغول سحری خوردن بودیم، یکی از این دانشجوها برگشت من گفت که شما شیعه ها میگید یا علی بن ابی طالب یا رسول الله این شرکه. من یک جمله ای گفتم، این خیلی منقلب شد، اون مسئول این دانشگاه خیلی عصبانی شد. گفتم این رو بدانید، اگر کسی معتقد باشه علی بن ابی طالب جدای از خدا، بریده از خدا، بدون اتکای به خدا یک حرکتی از خود انجام میدهد، این از دیدگاه شیعه کفر و شرکه، هیچ شکی درش نیست. ولی برادر، اگر کسی همچه عقیده‌ای داشته باشه، علی ابن ابی طالب به اذن الله تبارک و تعالی چهار تا کارهای انجام میدهد، این چه اشکالی داره؟ گفتم همون طوری که در رابطه با حضرت عیسی قرآن میگوید ابرع الاکمه به اذن الله، احیی الموتا به اذن الله، اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرن به اذن الله. اگر به اذن الهی امیر المؤمنین یک کسی رو شفا بدهد، حاجت کسی را برآورده کند، مشکل کسی را حل کند، این کجا شرکه؟ این همینطوری ماند. یکی از این مسئولینشون که ترمان اداله که این دانشجوها بود خیلی عصبانی شد، گفت که بنا نبود که حرکت با ایشون حرف بزنه، گفته بودن فقط این آقای جابر که خیلی مسلط هست و مبانی فکری وهابیت دستشه این با او حرف بزنه. خب حالا گفتی جواب بده، دوست مطلب با حالت خیلی تحقیر، حالا جواب بده جواب بده جواب بده. گفتم برادر ایشون یک سوالی از من کرد، منم جوابی دادم و منم استناد به آیه قرآن کردم، دیگه تحقیری نداره. شما یک عمری آمده اید پیش خودتون دور از حضور مدافع و دور از حضور کسی که متهم کرده اید، می برید می دوزید، قاضی خودتون هستید، حکم خودتون صادر می کنید، حکم خودتون اجرا می کنید و تمام می کنید میره. بنده خودم در عرض کردم به کرار در جلسه‌ای که با خود مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز داشتم 25 رجب سال گذشته، آخر جلسه گفتم شیخنا من یک پیشنهادی دارم و یک تقاضایی. گفت بفرمایید. گفتم من پیشنهاد میکنم شما بعضی از بزرگانتون رو، اساتیدتون و علمای طراز اولتون رو اعزام کنید بیاد ایران در حوزه علمیه، در مجامع علمی دانشگاهی حرفهاتون رو اونجا مطرح کنه و اساتید ما هم اونجا به نقد بپردازه. از طرفی هم اجازه بدید اساتید ما و بزرگان ما در مجامع علمی شما حضور پیدا کنن، حرفمون رو بزنیم، مطلب شیعه رو بگن و بزرگان شما هم برخیزن نقد کنن و مناقشه کنن و این جوانهای شما هم حرف ما را از زبان ما بشنوند، هم دفاع شما از زبان شما و همچنین جوانهای ما در ایران حرف شما را از زبان شما، دفاع ما را از زبان خود ما و بعد اینها تصمیم بگیرن. این مقداری فکر کرد، گفت پیشنهاد خوبیه، میشه دربارش فکر کرد و تصمیم گرفت. اینها مصیبت اینجاست، یک تنه به قاضی نمیرن، اصلا خودشون قاضی هستن، خودشون حکم میکنن، خودشون میبرن و خودشون هم اجرا میکنن. ما در رابطه با این قضایا یک چند تا نکاتی رو خدمت عزیزان اشاره می کنم. این یک رنزیه، این رنز رو خوب عزیزان یاد بگیرید و همینطور هی تکرار کنید، ملکه بشه برای شما. من تلاش میکنم این رو در همین 4-5 دقیقه که از وقتمون هست خوب ترسیم کنم. ما از اینها سوال میکنیم که آقا شما چی میگویید توسل به مردگان یا توسل به انبیا شرکه؟ آیا ملاک شرک چیه؟ خود توسل به غیر الله شرکه یا نه؟ چون این آقا لا یقدر علی قضاء حوائج سائل شرکه. دیروز من تو این زمینه توضیحی دادم، که آخرین جمله‌ای که خود مفتی اعظم به من گفت در نوارش هم ضبطه، خب آقا شما ها متوسل به قبور میشوید، ان النبی مات فاتا فلا یقدر علی نفع و علی ضرر. شما دارید از یک فردی حوائج میخواهید که این قادر به حوائج شما نیست و این شرکه. پس معلوم میشه دو تا مسئله هست در اینجا: توسل به غیر الله قضای حاجت ان من لا یقدر. ما همینجا جواب نقضی، چون جواب نقضی رفقا بدانید هزار مرتبه بهتر از جواب علی هست، بگیم آقا توسل به غیر اگر شرکه، قرآن مملو از توسل به غیره. برادران یعقوب میان خدمت حضرت پدرشون، حضرت یعقوب یا ابانا استغفر لنا، اون هم میگه سوف استغفر لکم. نسبت به پیغمبر ان الذين ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. در اینکه توسل به غیر خدا از دیدگاه قرآن شرک نیست. پس اینه که شما میگه توسل به غیر الله شرکه، قرآن این رو دفع میکنه. میگه نه، توسل به مرده شرکه، چون لا یقدر علی قضاء الحاجه. اگر ملاک اینه که خواستن از کسی که لا یقدر علی قضاء الحوائج شرکه، اختصاص به مرده نداره. اگر در زنده هم باشه باید چون ملاد همه جا باید تطری کنه دیگه. شما میگید آقا قضای حاجت، طلب حاجت از کسی که لا یقدر علی قضاء الحاجه شرکه، خب فرقی نمی کنه. شما الان میایید میرید از رئیس اداره یه مطلبی رو میخواهید، این آقا در توانش نیست، روزمره از فرزندتون، برادرتون، زیرتون خیلی از مسائل رو طلب میکنید شما، بعضی از اینها در توان اونیست. اگر ملاد طلب الحاجه امن لا یقدر شرک باشه، اختصاص به مرده ندارد. از زنده ها هم اگر کسی حاجت بخواهد باید شرک باشه. آیا شما ملتزم به این هستید؟ شما فتوا میدهید که اگر فردی رفت از یک آقایی طلب کرد چیزی را که در توان او نیست، میگه آقا هادا مشرک، میتونید همچه چیزی بگید؟ نه. پس ملاک شما در هر دو صورت مخدوشه. باز من تکرار میکنم، اگر ملاک شرک توسل به غیر الله، خب قرآن این رو رد کرده. اگر توسل به غیر از اون جایی که طلب الحاجت امن لا یقدر هست، این اختصاص به مرده ندارد. از زنده هم حاجت خواستن و در توان او نبودن، باید ملاک شرک باشه، با اینکه شما به هیچ وجهی ملتزم به این نیستید. این جواب نقضی. اما جواب حلی که من انشاءالله اگر خدا توفیق بده در این بخش بعدی که آخرین بخش جلسه ما هست، چند نکته را ولو به صورت فهرستوار برای شما عزیزان عرض کنم که انشاءالله یک بحث یادگاری هم باشه. عزیزان خوب دقت کنند، چون نتیجه بحث‌های ما همین هست که ما در برابر برخورد با اینها با چه حربه‌ای باید به میدان برویم. این که اینها میگن آقا توسل به انبیا و اولیا شرکه، لأنهم لا یقدرون علی قضاء الحوائج، ماتوا فاتوا، اینها هیچ حرکتی نه نفعی و نه ضرری از خود ندارن. ما در اینجا در جواب حلی باید چند نکته را لحاظ کنیم. یکی اصلا قضیه حیات الانسان بعد الموت، کاری با فلسفه و اینا نداشته باشید شما. حیات الانسان بعد الموت از دیدگاه قرآن، اصلا قرآن مرگ را پایان زندگی نمیداند، بلکه انتقال روح از یک مرحله به مرحله دیگر. یک. دوم، آراء علما و بزرگان اهل سنت نسبت به حیات انبیا و اولیا و قدرت آنان بر قضای حوائج. سوم، سیره عملی اصحاب و تابعین در توسل به پیغمبر و سایر اولیا. اگر ما بتونیم این سه بخش رو خوب خیلی فشرده از آب در بیاریم و این رو به صورت ملکه برای خودمون باشه، مثل حمده سوره حفظ کنیم، نه اینکه فقط یادداشت کنیم و در لاولای اوراق بگذاریم، نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.